ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. امشب دوشنبه 8 خرداد 1391 برابر با 28 ماه می 2012 میلادی است. روز، نیم روز، صبح، شب، هر زمانی که ما رو میشنوید و هر کجا که هستید بر شما خوش و خیر باشه. به شما خوش آمد میگم، امیدوارم و آرزو میکنم که در این 30 دقیقه فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در این شبانگاه بهاری خردادی اول از همه سری میزنیم به اخبار، به دنیای خبرها از ایران و سراسر جهان که هانا کاویانی در استودیو خبر رادیو فرداست با دستانی پر از اخبار تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام و درود بر تو هانا، چه خبر؟
با سلام بر تو آرش و بر شنوندگان رادیو فردا. خبر که زیاد هست، اگر که اجازه بدی شروع کنیم که
از ایران شروع میکنیم یا از
ابتدا به دنیا. مصر میریم و سوریه و بعدش برمیگردیم به ایران و چند خبر هم از ایران خواهیم.
ابتدا به مصر و سوریه بریم و بعد به ایران و تهران برگردیم با هانا کاویانی.
رئیس کمیسیون انتخابات مصر میگوید آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک و نامزد اخوان المسلمین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در این باره در این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز دوشنبه برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهور و سایر مقام‌های ارشد سوریه وارد دمشق شد. وی که قرار است روز سه‌شنبه فردا با بشار اسد دیدار کند گفت سوریه باید نشان دهد که در برقراری صلح جدی است. از تازه ترین تحولات سوریه نیز در این مجله بیشتر خواهیم گفت. در ایران به رغم اعلام هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی دائم خانه سینما، هیئت مدیره و رؤسای صنف‌های خانه سینما روز دوشنبه در محل این نهاد تشکیل جلسه دادند. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما گزارش داد که رأی امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد هنوز ابلاغ نشده و حتی در این صورت خانه سینما حق اعتراض به آن را دارد. نیروی انتظامی روز دوشنبه 80 غرفه در نخستین جشنواره غذاهای سنتی ایران در محل نمایشگاه بین المللی تهران را به دلیل بدحجابی مراجع کنندگان و فروشندگان پلمب کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با تایید این خبر در ادامه گفت قبلا تذکر داده شده بود اما تذکرها جدی گرفته نشده و این سبب برخورد با افراد شد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این حال به وقوع میانگین 6000 جرم در سال در کشور اشاره کرد و گفت در سال گذشته 900 پرونده تجاوز به عنف تشکیل شده است. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد 20 استان از 32 استان کشور با مشکل گرد و خاک در هوا مواجه است. بهرام صانعی رئیس سازمان هواشناسی با اعلام این خبر گفت دو سوم مساحت ایران در هفته یک یا دو روز با هوای مملو از ذرات غبار و خاک مواجه هستند. رئیس سازمان هواشناسی ایران منشأ اصلی گرد و غباری که بر روی فضای کشور مستولی شده است را کشور عراق دانست و اضافه کرد که در صورت هماهنگی با دیگر کشورهای همسایه دست کم 10 سال زمان نیاز است تا این پدیده مضر از بین برود. علی لاریجانی امروز دوشنبه به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. علی لاریجانی از مجموعه 275 رای 173 رای کسب کرد. غلامعلی حداد عادل دیگر نامزد این سمت 100 رای به دست آورد. علی لاریجانی در مجلس هشتم نیز رئیس قوه مقننه بود. و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اتهام مشارکت تهران در توطئه براندازی حکومت بحرین را رد کرد. بحرین روز یکشنبه 8 تن را به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت این کشور با همکاری به گفته این کشور افرادی که احتمالاً ماموران اطلاعاتی ایران بودند به زندان محکوم کرد. آرش،
سپاسگزارم از هانا. هانا کاویانی بود و آنچه شنیدیم تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما بعد از خبرها حسین قویمی دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای ما و شما چه تدارک دیده است؟ کوفی انان خواستار شد گفتگویی صریح و جدی با بشار اسد. تازه ترین تحولات سوریه را در گزارشی از علیرضا کرمانی پیگیری می‌کنیم. لئون پانتا چند روزی پس از مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی مطرح کرد گزینه نظامی آماده است. همراه با کیان معنوی از تازه‌ترین اظهار نظر وزیر دفاع ایالات متحده مطلع می‌شویم. انقلاب در برابر ضد انقلاب، نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر مشخص شدند. گزارشی می‌شنویم از هانا کاویانی. و اگر همچنان با ما همراه بمانید، باز گزارشی خواهیم داشت از چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران که نامهایی آشنا از دانه درشت ها در آن مطرح شده است. گزارشی از آزاده اسدی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، با ما همراه باشید. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه وارد دمشق شد و در همان ابتدای ورود اوضاع سوریه را بحرانی توصیف کرد. آقای انان میگوید گفتگویی صریح و جدی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهد داشت. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
در سوریه و بیرون از سوریه حالا همه نگاه ها به نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب است و اینکه پس از کشتار دست جمعی روز جمعه سوریه رنگ آرامش و آتش بس خواهد دید. پس از کشتار بیش از 100 غیر نظامی که نیمی از آنان زنان و کودکان بودند، ناظران سازمان ملل اعلام کردند این عده بر اثر شلیک سلاح‌های سنگین کشته شده‌اند. پس از آن ابراهیم قلیون رئیس مستعفی شورای ملی سوریه گفت طرح‌های صلح عربی و بین‌المللی همگی با شکست روبرو شدند. حالا کوفی انان که پیشتر طرحی 6 ماده‌ای را به همه طرف‌های درگیر در سوریه پیشنهاد کرده بود خودش در دمشق است. کوفی انان هنگام ورود به دمشق به خبرنگاران گفت
من از دولت سوریه خواستم گام جسورانه تری برداره تا نشان بده که برای حل مسالمت‌آمیز بحران جدی است و از هر کس دیگری هم که درگیر ماجراست و میتونه در زمینه رسیدن به راه حل سیاسی درست و معتبری کمک کنه همین رو میخوام.
یک روز پیشتر روز یک شنبه شورای امنیت سازمان ملل در نشستی فوق‌العاده دولت سوریه را به خاطر بکارگیری سلاح‌های سنگین علیه غیر نظامیان محکوم کرد. شورای امنیت همچنین از دولت سوریه خواست نیروهای ارتش را از مناطق مسکونی بیرون ببرد. برابر طرح صلح کوفی انان هفته‌ها پیش از این دولت سوریه می‌بایست نیروهایش را از مناطق مسکونی خارج می‌کرد. مارک لیال گرانت سفیر بریتانیا در سازمان ملل در نشست روز یک شنبه روی همین نکته دست گذاشت. Those tanks and heavy weapons should have been
returned to their barracks months ago. این تانک ها و سلاح های سنگین باید ماها پیش به پادگان ها بازگردانده می شد. خب رو راست باشیم، واقعیت این است که این کشتار وحشیگری است و این بیرحمی را هم دولت سوریه مرتکب شده است.
از سوی دیگر روسیه که تا پیش از این 2 بار همراه چین مانع صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد شده بود حالا موضع دیگری دارد. سرگئی لاوروف که روز دوشنبه در مسکو همراه با ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در نشستی خبری شرکت کرده بود گفت روسیه تاکنون اختلاف نظرهایی با دیگران بر سر مسائل سوریه داشته اما در شرایط فعلی با طرح انان موافق است.
برای ما مهم نیست که چه کسی در سوریه در قدرت است یا چه رژیمی بر سر کار است. نکته اصلی و پیش از هر چیز پایان یافتن خشونت هاست و اطمینان از اینکه مردم بیش از این کشته نمی شوند. مطمئناً گفتگوی سیاسی میان خود سوری ها می تواند سرنوشت کشورشان را رقم بزند.
آیا کوفی انان موفق می شود آتش بس را در سوریه برقرار کند؟ بشنویم نظر محجوب از زویری استاد علوم سیاسی در دانشگاه قطر را.
اتفاقاتی که در سوریه در روزهای گذشته افتاده و تعداد زیادی از سوریان کشته شدن باعث میشه که حالت از میؤوس شدن مردم سوریه و غیر از مردم سوریه از فرح عنان باشه. کسانی که در منطقه هستن معتقدن فرح عنان در واقع مرده است و کشتاری که در حوله اتفاق افتاده و افزایش تعداد کشتگان در شهرهای مختلف سوریه نشون میده که دولت سوریه جدی نیست. سوال های زیادی مطرح خواهد شد در روزهای آینده. آیا عنان قادر هست سوریه رو قانع بکنه این کشترها رو متوقف بکنه؟
کوفی عنان که روز دوشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد گفت که از کشتار دست جمعی بیش از 100 تن در شهر حوله منقلب شده و روز سه شنبه گفتگویی صریح و جدی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهد داشت. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفت نه تنها دولت سوریه بلکه هر کس که تفنگی به دست دارد باید به پایان صلح‌آمیز بحران کنونی کمک کند.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
یک روز پس از آن که فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% را رد کرد، لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده گفت آمریکا به ایران اجازه دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای را نخواهد داد و افزود که گزینه نظامی علیه ایران نه تنها کاملا در دسترس است بلکه آماده هم هست و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن انجام شده است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه 7 خرداد در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC تأکید کرد اساس کار بر این است که نه ایالات متحده و نه جامعه جهانی قرار نیست به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای بدهند. وزیر دفاع آمریکا در این مصاحبه اظهار داشت ترجیح این است که این قضیه از راه دیپلماسی و از طریق اعمال فشار حل شود تا اینکه بخواهیم از نیروی نظامی استفاده کنیم. وی با اشاره به گزینه نظامی افزود اما معنیش این نیست که آن گزینه کاملا در دسترس نیست. نه تنها در دسترس است بلکه آماده هم هست. برای اطمینان از آماده بودن این گزینه برنامه ریزی های لازم انجام شده است. آمریکا، اسرائیل و متحدان آنها به همراه سازمان ملل متحد خواستار انجام بازدید از سایت های هسته‌ای در ایران به ویژه پادگان پارچین در نزدیکی تهران هستند و از انباشت اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در ایران که از عناصر لازم برای ساخت بمب اتم است ابراز نگرانی می کنند. این در حالی است که ایران این نگرانی ها را بی اساس می داند. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه با اعلام اینکه در مورد مسئله بازدید از پارچین قانع نشده ایم توقف غنیسازی اورانیوم 20% را رد کرد و همچنین اعلام کرد که ایران برنامه ساخت 2 نیروگاه جدید هسته‌ای دیگر را در دستور کار دارد. یک روز پس از این اظهارات وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه خود با شبکه خبری ABC با اشاره به نگرانی‌های غرب در مورد احتمال ساخت سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی گفت که برای جلوگیری از ساخت چنین سلاحی توسط آنها هر آنچه در توانمان هست انجام خواهیم داد. پانتا افزود جامعه بین‌الملل متحد شده است و ما تحریم‌های بسیار سنگینی علیه آنها وضع کرده ایم و در نتیجه برای هر گونه پیش آمده احتمالی در آن بخش از جهان آماده ایم. لئون پانتا اوایل ماه جاری با همتای اسرائیلی خود ایهود باراک دیدار کرد تا پیش از آغاز دومین دور گفتگوهای هسته‌ای که هفته گذشته میان ایران و قدرت‌های غربی در بغداد انجام شد راهبردهای آمریکا و اسرائیل را در قبال این مسائل هماهنگ کند. در حال حاضر مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان است و 5+1 در تلاش است تا در ازای ارائه تسهیلاتی به ایران تهران را مجاب کند که غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل حدود 1 ماه پیش در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفته بود که توافق اولیه ایران مبنی بر گشودن تأسیسات هسته‌ایش برای بازرسی‌های سازمان ملل احتمال حمله نظامی اسرائیل علیه ایران را منتفی نمی‌کند. به دنبال این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت ضمن محکوم کردن این سخنان هشدار داد که در صورت حمله ایران نیز اقدامات دفاعی در پیش خواهد گرفت. روز 28 اردیبهشت ماه دان شاپیرو سفیر آمریکا در اسرائیل نیز گفت که طرح‌های حمله احتمالی به ایران آماده شدند و این گزینه به طور کامل قابلیت اجرا دارد.
گزارشی از کیان معنوی می‌شنیدیم.
در سیستم ارتباطی کس نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست. جایی برای بیان همه عقاید.
شما هم اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی یا به هر حال گفتگوی رو دارید و میخواید اون نظرتون رو با دیگر شنونده های رادیو فردا به اشتراک بگذارید، میتونید با شماره پیامگیر آشنای رادیو فردا تماس بگیرید که هست 2042-02-21-12-21-12. نتایج رقابت 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر سرانجام به طور رسمی اعلام شد و دو نامزد به مرحله دوم این انتخابات راه یافتند. آنطور که پیشتر نیز گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌داد، نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمین محمد مرسی و احمد شفیق نخست وزیر دوران حسنی مبارک بیشترین آرای این انتخابات را به خود اختصاص دادند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که 46% واجدین شرایط در اولین انتخابات آزاد و رقابتی ریاست جمهوری مصر شرکت کردند. این انتخابات حدود 16 ماه پس از کنارگیری حسنی مبارک از قدرت هفته گذشته برگزار شد. کمیسیون انتخابات مصر در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون مصر پخش می شد اعلام کرد که نامزد اخوان المسلمین محمد مرسی و احمد شفیق نخست وزیر دوران حسنی مبارک به مرحله دوم این انتخابات که در هفته پایانی خرداد ماه برگزار می شود راه یافتند. بنابر اعلام فاروق سلطان رئیس کمیسیون انتخابات مصر، نامزد اخوان المسلمین حدود 5,760,000 رای کسب کرده و آرای به صندوق ریخته شده برای احمد شفیق نیز حدود 5,500,000 رای بوده است. دو نامزد دیگر انتخابات مصر، همدین صباحی چپگرا در مقام سوم بیش از 4,800,000 رای و نامزد سلفی ها عبدالمنعم ابوالفتوح نیز حدود 4,000,000 رای به دست آورده است. عمرو موسی وزیر خارجه پیشین مصر هم حدود 2,500,000 رای را به خود اختصاص داده است. نتایج انتخابات مصر در حالی اعلام شده که نامزدهای شکست خورده با آغاز گمانه‌زنی درباره نتیجه انتخابات خواستار شمارش دوباره آرا در برخی از حوزه‌ها شده بودند. در همین باره نامزد سلفی‌ها روز دوشنبه این انتخابات را دروغین خواند. او در این باره گفته بود که اصول ملی اجازه نمی‌دهد که این انتخابات را صادقانه بخوانیم. امر موسی نیز که مقام پنجم را در این انتخابات به دست آورده روز دوشنبه طی یک کنفرانس خبری گفته است که بازگشت به رژیم گذشته و سوء استفاده از دین در سیاست غیر قابل قبول است. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند، دو نامزد پیروز مرحله اول انتخابات در تلاشند تا با نامزدهای شکست خورده ائتلاف کنند تا بتوانند در مرحله دوم آرای آنها و هوادارانشان به نفع آنها به صندوق ریخته شود. اما روز دوشنبه امر موسی و ابوالفتوح هر دو اعلام کردند که فعلا به صورت علنی از کسی حمایت نخواهند کرد. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از حزب نور سلفی‌ها نوشته که این حزب از نامزدی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین حمایت خواهد کرد. این خبر به نقل از صفحه توییتر این حزب منتشر شده است. خبرگزاری آلمان نیز ساعتی پس از اعلام رسمی نتایج دوره اول انتخابات ریاست جمهوری مصر گزارش داد که صدها معترض به این نتایج اعلام شده در خیابان‌های قاهره و اسکندریه تجمع کردند.
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران دوشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این پرونده که به گفته مسئولان نام یک دانه درشت دولتی نیز به چشم می‌خورد، 78 متهم وجود دارد. در جلسه روز دوشنبه دادگاه چند متهم از جمله متهم ردیف اول و پنجم از خود دفاع کردند. آزاده اسدی گزارشی تهیه کرده از جزئیات بیشتر درباره چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این پرونده افرادی به مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توأم با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور متهم هستند. نماینده دادستان تهران در ابتدای نوبت عصر چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران دلایل و مستندات خود را مبنی بر شبکه‌ای و باندی بودن این عملیات به دادگاه ارائه کرد و با اشاره به متهمی با حروف اختصاری آقای جیم الف گفت او از سال 82 تا 83 نسبت به واریز وجوه اختلاس از شعبه‌های بیمه خیابان فاطمی و کرج به حساب شخصی خود اقدام می‌کند. او تاکید کرد که می‌توان نقش این فرد را در شبکه اختلاس از شعبه کرج تبیین کرد. نماینده دادستان تهران درباره علت انتقال این افراد توضیح داد شعبه کرج نسبت به پرداخت دیه اقدام می‌کرد در حالی که شعبه فاطمی خسارت‌های وارده به خودروها را پرداخت می‌کرده. بنابراین مبالغی که در شعبه کرج صادر می‌شد بسیار بیشتر از شعبه فاطمی بوده است. به گفته وی در 50 فقره چک‌های اولیه که تا تاریخ 7 تیر ماه سال 85 صادر شده در مجموع 730 میلیون تومان از شعبه کرج اختلاس شده است که بر اساس ردیابی‌های صورت گرفته حدود 431 میلیون تومان معادل 60% کل مبلغ طی فرایندی به حساب آقای جیم الف و بستگان نزدیک او واریز شده است و مابقی در جهت منافع سایر اعضا هزینه شده است. در ادامه این جلسه آقای جیم الف که مدام از اون نام برده می شد در جایگاه متهم حاضر شد و گفت اگر سندی وجود داشته باشد که او از مدیر یا مقامی سوء استفاده کرده باشد حاضر به تحمل هر گونه مجازاتی است. به گزارش ایرنا در این جلسه همچنین یکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران مدعی پرداخت 800 میلیون تومان وجه نقد به آقای ر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور شد که نام اختصاری محمد رضا رحیمی است. خبرگزاری فارس هم در این زمینه گزارش داده است که آقای جیم الف متهم پرونده اختلاس بیمه ایران گفته است دست چک امضا شده اش را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس به آقای میم ر کسی که در دولت فعلی هم حضور دارد داده است. این متهم در ادامه دفاعیاتش با اشاره به این مطلب که از ورودی پولهایی که به حسابش واریز شده و رقمش در دادگاه حدود 500 میلیون تومان مطرح شده است به هیچ عنوان اطلاعی ندارد. متهم افزود اینکه آقای ر چه میزان از حساب پول برداشته است و به چه کسانی داده است را نمی‌داند. بیش از 3 سال از مطرح شدن پرونده مربوط به اختلاس از بیمه ایران می‌گذرد. چند پیش سخنگوی قوه قضاییه در جلسه مطبوعاتی اعلام کرده بود محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری یکی از متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه موسوم به حلقه فساد خیابان فاطمی است که به موقع به دادگاه احضار خواهد شد. پیش از این آیت الله لاریجانی رئیس دستگاه قضایی و حجت الاسلام پور محمدی رئیس سازمان بازرسی در اظهاراتی مشابه از پرونده بیمه ایران به عنوان فساد عظیم یاد کرده بودند.
آزاده اسدی بود و گزارشی از چهارمین جلسه پرونده رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران. اگر شنونده همیشگی و وفادار رادیو فردا هستید حتما بارها و بارها شنیدید که ما میگیم که مشاهدات شما بخش جدایی ناپذیر اطلاع‌رسانی ماست، این تعارف نیستش و واقعیت جاری و ساری توی رادیو فرداست. میگید نه، اجازه بدید راست و مستقیم سراغ پیامگیر رادیو فردا بریم و پیام‌های شما رو بشنویم.
چند سال پیش 2 نوجوان رو 19 ساله تو شهرمون به جرم اینکه یه پمپ کولرآبی و یه سیلندر گاز رو مثل اینکه سرقت کرده بودن در ملعام انگشتان دستشون رو قطع کردن. حالا چجور 3000 میلیارد تومان دزدی میشه اما دولت حتی حاضر نیست اعلام اسامی کنه.
برای این اختلاس بزرگ من فکر نمی‌کنم که حتی رئیس دادگاه اجازه بدن که این افشاگری رو ایشون بکنه و اسامی دولتیونه که در دستاندرکار این دزدی‌ها بودن رو رو کنه، به دلیل اینکه ممکنه اون قاضی کارش رو از دست بده یا خدای نکرده یه وقت اعدام بشه. بنابراین مثل یه زنجیره، همشون دست دارن و همشون هم خوب میدونن ولی از ترس همدیگه فکر نمی‌کنم این افشاگری انجام بشه.
کار مجلس جدید هم آغاز شد. زمان شاه می گفتن که نمایندگان تنها حقی که دارن بله بله قربان و احسنت احسنت، ولی متاسفانه در رژیم جمهوری اسلامی نمایندگان آن حق جزئی را هم ندارن و بله بله و احسنت احسنت را هم کسی دیگری به جای آنها می گوید. خب البته از حقوق و مزایای خوبی برخوردارن.
همونطور که مجلس های گذشته هیچ نقشی نداشتن به جز بدبختی برای ملت و مردم و فقیر، این هم مثل همونی که از این بهتر نمیشه. اینا همه دست نشاندن هیچ کدوم هیچ کاری برای ملت نمی کنن الا خودشون، بس همه چیز برای خودشون، ملت هم ول بده وان ول.
وقتی پرچم یک کشوری رو به زبون می غیر از زبون همون کشور می نویسن، بنابراین لزومی نداره که در اومد اون کشور هم خرج خودش میکنن. مگه مردم عزیز فلسطین و لبنان هم بین رفتن که بخوان این پول خرج ما بکنن؟
این دوستانی که پیام گذاشته بودن روی پیامگیر رادیو فردا با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفتن. شما هم میتونید با همین شماره تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. ما هم از همین رادیو فردا برای دیگر شنوندگان رادیو فردا پیام شما رو پخش میکنیم. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که زندگیشون محدود شده به چهار دیواری به نام زندان. تقریبا ماهایی هستش که شما همراه با من به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میرید به زندانهای ایران. الان هم زمان اون هستش که با همدیگه به ملاقات یکی دیگر از این زندانی ها بریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دوستانش نماد مقاومت در زندان می‌نامندش. شاید از آن رو که علاوه بر زندانی بودنش در این سالها، تجربه 10 سال زندان در زمان رژیم محمد رضا پهلوی را نیز در کارنامه دارد. بیش از 4 دهه از زندگی خود را بر سر آرمانهایش گذاشته است. عدالت، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر دغدغه‌هایی است که هیچگاه رهایش نکرده. دخترش عادله میگوید نامش نشان می‌دهد که پدرش چقدر به عدالت‌خواهی پایبند و مؤمن بوده است. کیوان صمیمی بهبهانی، روزنامه‌نگار، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه، عضو شورای ملی صلح، عضو کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، عضو کمیته حمایت از حقوق شهروندی و نیز عضو کمیته دفاع از حق تحصیل است. اما این همه فقط بخشی از فعالیت‌های او در حوزه جامعه مدنی و نهادهایی از این دست را تصویر می‌کند. کیوان صمیمی عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، شورای فعالان ملی مذهبی و کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب نیز هست. او یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در 23 خرداد ماه سال 88 بازداشت شد و تحت بازجویی‌های طولانی مدت قرار گرفت. در دوره بازجویی از این زندانی سیاسی او ضرب و شتم شد و حتی از این بابت شکایتی را به مراجع قانونی تسلیم کرد. کیوان صمیمی بهبهانی نزدیک به 4 ماه نخست را در سلول‌های انفرادی گذراند. وی که تنها 1 روز پس از انتخابات دستگیر شده بود، به اتهاماتی همچون زیر سوال بردن سلامت انتخابات و شرکت در تظاهرات متهم شد. اتهامات اصلی آقای صمیمی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی اعلام شد که با همین اتهامات در شعبه رسیدگی اتهاماتش که قاضی پیرعباسی ریاست آن را بر عهده داشت، به 6 سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. کیوان صمیمی بهبهانی پس از تحمل چند ماه زندان در بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. او بارها و بارها در اعتراض به شرایط نگهداری زندانیان و رفتار زندانبانان یا اتفاقات بیرون از زندان اعتصاب غذا کرده و پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده است. این زندانی سیاسی عقیدتی از بیماری‌های کبدی و قلبی رنج می‌برد و به رغم موافقت پزشکان جهت انجام آزمایشات پزشکی و درمان در بیمارستانی خارج از زندان، همچنان وضعیت درمانی او نامشخص است. کیوان صمیمی بهبهانی در 3 سالی که زندانی بوده توانسته در 2 نوبت از چند روز مرخصی استفاده کند که به دلیل سرکشی و ملاقات‌هایش با خانواده زندانیان سیاسی ناتمام ماندند. دخترش عادله صمیمی بهبهانی میگوید پدر برای آرمانش به زندان میرود و در حبس است. راهی است که انتخاب کرده و با آن خوشنود است. آرمانش آزادی و عدالت است و مصمم است لحظه ای از آن آرمان دست بر نداشته و بر نمی‌دارد. اگر شما هم نظری، خبری، پیشنهادی، انتقادی دارید نسبت به برنامه ملاقات، به ایمیل این برنامه ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید تا بتونیم درباره زندانیان سیاسی